أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا تقدیم نوافل زهره علی الزوال در غیر روز جمعه جایز هست یا جایز نیست، با توجه به اختلاف نصوص وارده در بین که در سه طایفه قرار می گرفتن، در حکم این مسئله اختلاف شده بین فقها به سه قول، به سه وجه. طوایف روایات هم این بود که در طایفه اول مفاد این طایفه تحدید وقت خاص برای ظهرین بود که از زوال به بعد بود. طایفه دوم هم روایاتی بود که مستفاده از اونها بالاطلاق جواز تقدیم علی الزوال بود. طایفه سوم هم روایاتی بود که تفصیل داده شده در اون روایات بین صورت خوف فوت نافله علی تقدیر عدم تقدیر و عدم خوف و امکان اتیان به نافله در وقت. در حل تنافی بین این طوائف در کلمات مرحوم خویی اومده بود که این طایفه دوم، طایفه بعد سوم در حقیقت حلال مشکل هست، با طایفه سوم که دارای مفهوم هم هست استفاده می شود که بین الحالتین فرق قائل به تفصیل می شیم. روی همین حساب در تعلیق عروه مرحوم آقای خویی و مرحوم نامینی فرمودن که این تقدیم اختصاص به این صورت داره، در خصوص این صورت تقدیم جایز هست، در غیر این صورت تقدیم جایز نیست. این جمعی بود که در کلام مرحوم آقای خویی بود که این در این جمع همه پذیرفته شده که طایفه دوم دلالت دارد بر حکم مدعا، اطلاق در طایفه دوم وجود دارد، در عین حال طایفه سوم میتواند این اطلاق را تغییر بکنه. در کلام مرحوم آقای تبریزی در حل تنافی همین وجه بیان شده، ولی قبل از این وجه یه وجه دیگه عنوان شده و اون این که اصلا ما دلیل معتبر در جواز تقدیم به نحو مطلق نداریم. خب دلیل که نداشتیم دیگه ما هستیم طایفه اول که یقتضی عدم جواز تقدیم و طایفه سوم که درش تفصیل هست بین اینها، دیگه مشکلی طبعا وجود نداره. دیگه ما طایفه دومی نداریم که دلیل، یعنی در طایفه دوم دلیل معتبری که یقتضی اطلاق جواز تقدیم را نداریم. چرا نداریم؟ توضیحش در جلسه قبل عنوان شده، به خاطر اینکه ما هو المعتبر از این روایات ذکر شده صحیحه محمد بن عذافر هست که من حیث سند معتبر هست، ولی من حیث دلاله اطلاق نداره. اما روایات دیگر ولو دلالتش تمام باشد ولی من حیث سند معتبر نیست. خب این جمع در کلام مرحوم تبریزی اومده، اگر این جمع این حل مورد قبول قرار بگیره، خب نوبت به جمع قبلی که با تغییر اطلاق مشکل حل میشه، نوبت به اون جمع قبلی نمیرسه. به خاطر اینکه اصلا ما دلیل مطلق نداریم. تعبیراتی که در روایت محمد ابن اظافر شده با همون بیان و تفسیری که در کلام علمای تفریزی اومده سازگاری داره، چون در روایت محمد ابن اظافر در حدیث 8 باب 37 عنوان اینه که صلات و تطوع به منزلت الهدیه متا ما اوتیه بیها قبلت فقد منها ماشد و اخر منها ماشد. این عنوان وارد در این روایت صلات و تطوع به نحو مطلق هست، بله، شمولش استدلال به این روایت برای محل بحث متوقف بر اینه که این صلات تطوعی در اینجا نوافل مرتبه را که همین از جمله نوافل ظهرین باشه این را شامل بشود. در بله یه اشکال اینه که عنوان صلات تطوعی در اینجا معلوم نیست که شامل صلات نافله مرتبه بشه، بلکه ممکنه مراد از این بله نافله ابتدایی باشد نه نافله مرتبه. اگر نافله ابتدایی باشد دیگه ارتباطی به محل بحث نداره. احتمال این مطلب هست، این احتمال قابل التزام هست به این نحوم به مقتضای صناعت میشه اینجور گفت که ما وقتی در طایفه اول روایاتی داشتیم که تهدید کرده بود وقت نافله ظهرین را به زمان خاصی که بعد از زوال باشه خب اون روایات مقتضای اون روایات اینه که در نوافل خاص مثل ظهرین وقت وجود داره، که باید رعایت بشود اون وقت، قبل از اون وقت خونده نشود. اون روایات یک چنین اقتضایی داره. عنوان در روایت محمد ابن اظافر اگر صلات تطوع به نحو مطلق هم باشه نهایتش اینه که بالاطلاق نوافل و ظهرین رو میگیره، در خصوص اون که وارد نشده. ادله اعتبار وقت در نوافل مرتبه منها نوافل و ظهره موجب تقیید این روایات میشه که این قدمت انشهت قدم فقد منها ماشد اخر منها ماشد هم بشود بر نوافل غیر مرتبه، یعنی نوافل ابتدایی. این عنوان تخصیص پیدا میکنه به این، بر این اساس دیگه اصلا شامل نوافل مبتدعه نمیشه. اگه این مرحله اول اگه این مرحله را کسی قبول نکرد، خب نه، عنوان صلات و تطوع با ملاحظه تقدیم و تأخیری که درش ذکر شده ناظر به نوافل مرتبه هست که لها وقتون. اگر این را کسی قائل بشه در این مرحله اونچه که در کلام مرحومای تبریزی اومده این در این مرحله قابل بله تمامه که عنوان صلات تطوع ولو به معنای نوافل مرتبه باشه، ولی حکمی که در این روایت ذکر شده حکم اینه که قد منها ماشه تقدیم جایز هست ولو این تقدیم از شب قبل باشه. نماز مربوط به امروز را نافله مربوط به امروز را شب قبل بخواهد انجام بده. در این تقدیر این روایت میشه از مصادیق اون قاعده که دلیل وارد شده که ظاهر او معنای اطلاقی هست، مفاد او اطلاق هست و ما یقین داریم که این اطلاق اراده نشده، قطع به عدم اراده اطلاق داریم، نوبت به این بله قطع به عدم اراده اطلاق داریم، قطع به این داریم که مراد بحث به مراد جدی حتما یک قیدی وارد شده، اون معنای اطلاقی اراده نشده، قید وارد شده، اما ما هو القید چه چیزی هست این رو ما تشخیص نداریم، معین نداریم. وقتی معین نداشتیم عملا دست ما از این دلیل در موارد شک در شمول دست ما کوتاه میشه، فقط در موارد متیقن میتونیم استدلال بکنیم، در غیر مورد متیقن استدلال صحیح نیست، چون استدلال به این به هر دلیلی در مورد شک و مورد تردید مورد تردید متوقف بر اینه که عنوان در این دلیل صادق باشد، در اون مورد تطبیقش بر اون محل شک محرز باشه. وقتی ما عنوان موضوع این دلیل را تردید درش پیدا کردیم، معناش اینه که تطبیق عنوانی که موضوع واقعی هست بر محل بحث احراز نشده. وقتی احراز نشده نمیتوانیم تمسک بکنیم. اینجا هم بله همونطور که قبلا هم توضیح داده شده، بله دیروز هم بعد از بحث هم توضیح داده شده، اینجا هم از موارد تمسک به اطلاق نیست که ما بگیم که این دلیل حکم را به نحو مطلق بیان کرده، نهایتش اون مقداری را که یقین به عدم اراده داریم در اون مورد رفعیت میکنیم، ولی در بقیه موارد به اطلاق تمسک میکنیم. این وجه این مطلب تمام نیست، مورد از موارد تمسک به اطلاق نیست، چون همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، مکررن هم توضیح داده شده، تمسک به اطلاق مختص جایی هست که ما بله می دانیم ما که عنوان اراده شده و شک در تقیید این عنوان به یه قید داریم. در جایی که در تقیید عنوان به قیدی شک داشته باشیم، اونجا اصالت الاطلاق میگه قید نیامده. مولا گفته اعتق رقبتن، ما نمیدانیم اونی که ذکر شده رقبه است، نمیدانیم که آیا مراد رقبه به قید ایمانه یا مطلق رقبه اراده شده. معنای اطلاقی که موضوع له هست یقین به ارادهش داریم، در تغییر اگه شک داشته باشیم اصالت الاطلاق یا نفی قید میکنه، ولی در مواردی که اصل و تغییر محرز هست ولی قید مردد بین اقل و اکثر هست، اینجا اصالت الاطلاق کاری برای ما نمیتونه بکنه، بگه که اصل اینه که اون قیدی که افراد کمتری را بیرون کرده اون قید اراده شده، اون قیدی که افراد بیشتری را خارج میکنه اون اراده نشده. اصالت الاطلاق برای تعیین مقید در موارد احراز اصل و تغییر اونجا کارایی نداره. تمسک به اصالت الاطلاق مربون مختص جاییست که شک در اصل و تقلیل باشه. روی نصاب این فرمایش منوای تبلیغی در حل تنافی این فرمایش تمامه، ولی قبل از این فرمایششون یه مطلب دیگه ممکنه به او استناد بشه و هم اون اینه که عنوان صلات و تطوع اختصاص به نوافل مرتبه نداره. وقتی اون طایفه اول در نوافل مرتبه وقت را ذکر کردن، دیگه این روایت محمد بن عزافه مختص به نوافل مبتدعه میشه، شامل نوافل مرتبه نیست، تا در این مورد جاری نمیشه تا احتیاج به حل تنافی داشته باشه. عدم تخصیص زائد یعنی عدم تغییر دیگه، اینجا که بحث مطلق و مقید، عدم تغییر اگه یه قیدی عنوانش تغییر به این قید محرز باشه، در قید ثانی ما شک بکنیم، بله اینجا درسته، ولی اینجا که اینطور نیست. ما نمیدونیم کدوم عنوان اومده دیگه، اصلا در تغییر به این عنوان شکل میدانیم یه قیدی اومده، نمیدونیم این قیدی که اومده قیدم الان در لفظ نیومده، میدونیم بحث واقعی قیدی اومده، نمیدونیم چه مقدار از قید به این دلیل مطلق وارد شده، آیا اون قید الف هست که افراد بیشتری رو خارج میکنه یا قید با هست که افراد کمتری رو خارج میکنه.
قید به تغییر زائد هست یا نیست؟ لازمه قید به تغییر زائد دیگه، درسته تغییر بیشتری میخوره.
مگر در مقام در اطلاق دیگه، در مقام بیان بوده، شارع قید ذکر نکرده، اصالت الاطلاق معناش اینه دیگه. اینکه در مقام بیان بوده قید ذکر نکرده، پس کش میکنی مثال اطلاق، این از اینجا دیگه مقدمات حکم به این کیفیت جاری میشه. در مقام بیان بوده، در مقام بیان تمام مراد بوده، فقط لفظ رغبه رو گفته قید ذکر نکرده، معلوم میشه که مراد جدی مطلق رغبه. اثبات اطلاق تقریب جریانش اینه، این تقریب در مواردی که یه قیدی یقین داریم وارد شده، نمیدونیم که قید اوسع هست یا قید از یقه، چجور این تقریب اونجا جاری بشه. ما نمیدونیم، میدونیم قید شده در مقام بیان، ولو شاره در مقام بیان بوده، ولی این قید رو علایالن ذکر نکرده، روی مصلحت ذکر نکرده، ولی ما علم داریم که حتما مقیده. حالا که علم داریم که حتما مقید هست، معلوم میشه که بله ولو شارع در مقام بیان بوده، ولی روی مصلحت این قید رو ذکر نکرده. حالا که این قید یقینا وجود داره، تردید ما در اینه که اون قید وارد شده به این دلیل مطلق چه چیزی است. اینجا دیگه مقدمات احمد کاری نمیتونه بکنه.
اصالت الاطلاق بخوام فرمایش شما کاملا جا داره، اما من میخوام با استصحاب عدم تغییر زائد میخوام جاری کنم، استصحاب عدم تغییر زائد میخوام جاری کنم. این یک زمان این اطلاق بود، قید نخورده.
تغییر زائد مال این که دوتا نسبت بین عنوانهای مقید، نسبت و اقل و اکثر باشه مفهوما، عنوانا اگه نسبت و اقل و اکثر باشه، در خود عنوان نسبت و اقل و اکثر باشه، یک مقدار از قید را بر اونجا میشه گفت، یک مقدار از قید را یقین داریم، قید الف را یقین داریم، قید ب که هم الف را داره و چیزی دیگه در حد مفهومی و عنوانی شیء زائدی داره، خب ما در مجموع میگیم که در یک قید ما احراز کردیم تغییر را، ولی قید دوم محل شک اصالت عدم تغییر، میگه اون قید دوم اراده نشده، ولی محل کلام در اینه که عنوان دو تا قید از جهت عنوانی تباین داره، منتها از جهت مصداقی افراد مندرج در تحت عنوان اول با نسبت به افراد مندرج در تحت عنوان دوم نسبتشون اقل و اکثره، نه اینکه عنوانا اقل و اکثر باشه. در اونجایی که در بله
چرا فقط منحصر باشه در جایی که مفهوما اقل و اکثر باشه، مصداقا اقل و اکثر باشه شامل نمیشه؟
چون احکام رو عناوین رفته دیگه، احکام رو عناوین رفته دیگه، نه روی مصادیق رو خارجی دیگه. به لحاظ عنوان هم فرض این که دو تا عنوان متبایل نسبت هم دیگه، ولی از جهت خارجی این یک عنوان اکثر افراد اکثری رو میگیره، عنوان دیگه افراد کمتری رو میگیره. به روی حساب این در بله حل تنافی بین توائف، اگر در مرحله قبل که صلات تطوع را مقتضای جمع بین روایت عمر محمد بن اضافه با روایات طایفه اول مقتضای جمع تقیید روایت محمد بن اضافه به نوافل مبتدع نشود، اگه این جمع را قبول نکنیم بگیم نه این صلات و تطوع مربوط به نوافل مرتبه هست، نوافل دارای وقت هست، بله در جمع بین بین روایت محمد بن اضافه و روایات توقید ما نمیتونیم به روایت محمد بن اضافه عصر بکنیم، چون اصلا اطلاق حجتی ندارد. اونی که لفظ، اونی که روایت ظاهر در او هست بله حجت نیست، اون مقدار حجتش هم که برای ما مردد هست عملا باید به مقدار متیقن اکتفا بشه. مورد متیقن از روایت محمد بن اضافه را این تقدیم و تأخیر بعد از زوال، این که نماز را حالا در هم بعد از زوال بخونه، زودتر بخونه، دیرتر بخونه، این در همین حد میشه، در وقتش بخونه یا قضا بکنه در جای در مقابل قضا، مثلا این که نوافل ظهرین را بعد از زوال مقدم بکنه یعنی در وقتش بخونه، یا اینکه بذاره بعد از خروج وقت قضا بخونه، به عنوان قضا بخونه که منتها اگر از جهت منتها دارای وقتی باشه، اگر از جهت منتها وقتی نداشته باشه دیگه تقدیم و تأخیر محرز دیگه، که اینجا اول اگر در نوافل الظهرین بگیم منتهای او همون منتهای وقت فریضه هست، خب تقدیم و تأخیر اینجا دیگه معنای واضح پیدا میکنه. این نماز نافله ظهر هدیه هست، این رو هر زمانی که چه زودتر انجام بدی چه دیرتر مشکلی نداره.
شما که دو تا امام تخصیص می‌خوره، نمی‌دونم نحوی رو بیرون کرد یا علما رو بیرون کرد، دو تا عنوانن که مصادیقشون اون خصوصن. اینجا اساس و عدم تخصیص نسبت به نحوی اصلا اثر نداره، یعنی مثل حجت اجمالی است که منحل میشه، چون این چه نحوی بیرون رفته
نه عنوان نه عنوان ها عنوان متوایه نه،
ولی این عنوان اصل عدم تخصیص در نحو اثر نداره.
نه اصلا نه اصلا نه ما اصلا بالاخره نسبت به مورد شک نسبت به مورد شک جای تمسک به اصل عدم تخصیص هست یا نیست،
حجت اجمالی ما منحل میشه. فرمودی مثلا اکرم المؤمن دو تا تفسیر نمیدونم علما رو بیرون کرد یا نحوی رو، دو تا عنوان
متباین هست یا نیست؟
نه مصادیقشان اون خصوص
نه خود عنوان ها متباین هستن یا متباین نیستن؟
مثلا فرض کن عالم و نفی دو تا عنوان مفهوما متباین هستن، مصادیقشان
اگه متباین باشن نسبت به
نسبت به اثبات و عدم تخصیص نسبت به این عنوان
لا، این که مورد این که نمیشه تمسک کرد چون یقین به تخصیص داریم، اصالت العموم در این با اصالت العموم در اون معارضه میکنیم،
چون درو اثر نداره.
چرا اصلا نبید؟
چه این عنوان بره بیرون
نسبت متیقنش اثر نداره، نسبت مقدار متیقنش اثر نداره، نسبت مورد شک نسبت به مورد شک
بهش
که نیستن، اون مرتقم دیگه اصالت العموم دیگه، این شک در این تقریر داریم دیگه،
و این نسبت میان این دوتا مخصص به لحاظ مصادیق مثلا اقل اکثر دیگه،
به لحاظ مصادیق اثر نداره، به لحاظ خود اون عنوان دیگه ما نمیدونیم اون عنوانی که ذکر شده
چی اثر داره
کجا
اثر داره. عنوان رو من می‌خواستم که
این اثرش اینه که به همین مقدار در بقیه اگه واقعا اون عنوان مقید این باشه لازمه دیگه، این دیگه بحث اصل عملی نیست دیگه، لازمه تغییر به این عنوان اخص اینه که در بقیه میتونیم حکم عام ملزم به رعایت حکم عام هستیم، از اینجا که اصل عملی نیست که لوازمش حجت نباشه، به اعتبار لوازمش هم اثر داشته باشه کافیه دید. این پس در حل تنافی فرمایش مرموهای تبریزی در این قسمت تمام، منتها قبل از فرمایش ایشون اینه که از راه دیگه ما میتونیم تنافی رو حل کنیم، ولی اگر این را این مرحله را از این مرحله هم غمزه این کردیم، یعنی گفتیم که این روایت محمد بن اضافه به مختص به نوافل مبتدعه نیست، بلکه نوافل مرتبه را میگیره، نوافلت الظهرین را میگیره، و در این حال اطلاقش هم قابل التزام هست. اطلاقش رو قبول کردیم، گفتیم این ناظر مثلا به شب نیست، در هر موردی در صلوات لیلیه ناظر به شب، در تقدیم و تأخیر در شب، در صلوات نهاریه ناظر به تقدیم و تأخیر در نهاره، نه تقدیم و تأخیر در لیل. اگه این مرحله را تنزل کردیم و قبول کردیم اطلاق را، خب اینجا این بله این مطلب این بحث موضوع پیدا میکنه که مرحوم آقای خویی فرموده در این مرحله هم ما اطلاق روایت محمد بن عذافر را تقلیل میکنیم به روایت اسماعیل بن جابر. مرحوم آقای تبریزی هم فرموده که اگر از مطلب اول خودمون رفعیت بکنیم در اینجا اطلاق قابل تغییره. آیا این فرمایش در اینجا تمامه یا تمام نیست؟ اشکال در این قسمت که بعد قبول اطلاق حل تنافی به تغییر روایت اسماعیل بن جابر نسبت به این روایت روایت اسماعیل بن جابر نسبت به این روایت محمد بن عذافر باشه. اشکالی که در این قسمت هست هم فرمایش مرحوم حکیمه که ایشون فرمودن که اگه شما اطلاق را قبول کردید قابل تمسک باشه، ما نمیتوانیم این اطلاق روایت محمد بن عذافر را با روایت اسماعیل بن جابر مقید بکنیم، چون لسان این روایات مطلقه آبی از تغییر و آبی از تخصیصه. فرمودن این تعبیراتی که در این روایت وارد شده عبای از تخصیص داره. در عبارت مرحوم حکیم اینه که فرمودن هازا و لولا اعراض المشهور عن النصوص اول یا نصوص اول، که مقصود از اول در اینجا همون روایت محمد ابن عذافر هست، اونی که برای جماعت ذکر کرده ان جماعت جوازه مطلقا، مقصود از نصوص همون روایت محمد ابن عذافره. فرمودن لولا اعراض المشهور تعین العمل بها ولا مجال للبناء على تغییرها بالنصوص الاخیره، که نصوص اخیره همون روایت اسماعیل ابن جابر باشه. لعبائها انزاله، نمیشه روایت محمد ابن عذافر را به روایت اسماعیل ابن جابر تغییر میکن. عنوان اینه که صلات و تطوع به منزلت الهدیه متا ما اوتیه به ها قبلت. خود این عنوان که صلات و تطوع را به عنوان هدیه قرار داده و یعنی تعلیلی که درش شده، توجیهی که توصیفی که از صلات هدیه شده، این توصیف عبا داره از این که اختصاص پیدا کنه به جایی را که شخص فقط مشغول به کاری دیگه هست، وقت نداره این تقدیم را انجام بده. این عبارت که به ید شما هست به عنوان هدیه است، متا ما اوتیه به ها قبلت، این که هر وقت خواستی انجام بدی، این معناش اینه که تفویض به خود مکلفین شده. تفویض امر به خود مکلفین با این که نه، این اختصاص داره به این که اگر وقت نداشتی بیا مقدم بکن، اما اگر وقت داشتی باید در زمان خودش انجام بشه، این با تفویض مطلق سازگاری نداره. پس حاصل اشغال مرحوم حکیم اینه که مفاد این روایت محمد ابن عذافر تفویض، اگر اطلاقش را قبول کنیم، تفویض بعد انجام دادن نافله از نظر وقت، تفویض از نظر وقت به مکلفینه، در اختیار اینا هست، و تفویض امر به مکلف با این که او را ملزم بکنید به مقتضای روایت اسماعیل جابر که اگر وقت داشتی باید در همون وقت انجام بدی و الا اگر وقت نداشتی از قبل انجام بده، این با تفویض سازگاری نداره. منتها مرحوم حکیم فرمودن که این بله اطلاق در این روایت در این روایت محمد ابن اظافر قابل عقل نیست، از این جهت که مشهور از او اعراض کردم. اگه اعراض مشهور مانع از حجیت روایت بشه، خب اینجا در ما این اطلاق را نمیتوانیم ملتزم بشیم، ولی ممکنه از این مانعیت اعراض مشهور در اینجا جواب بدیم به اینکه مشهور در اینجا اعراض کردن از این روایت، اعراض مشهور ان حدسن هست، ان اجتهادن هست، چون این روایت محمد ابن اظافر را منافی با روایات سابقه دیدن، با روایات طایفه اول دیدن، رو این حساب از این اعراض کردن. خب اعراض اگر ان حدسن و اجتهادن باشه، این که موهنه روایت نمیشه، موجب سلب روایت از حجیت نمیشه. اگر اعراض ان حدسن باشه، این کافی نیست، این ضرری به حجیت روایت نداره. روی این حساب ما میتوانیم به اطلاق این روایت ملتزم بشیم. عملا همون فتوای مرحوم سید در میاد که یجوز و تقدیم مطلقا، این روایت محمد بن اظافر دلالت بر جواز تقدیم مطلقا میکنه، و روایت اسماعیل بن جابر هم که نمیتونه مقید این باشه چون ابای از تخصیص داره. این فرمایش مرحوم های حکیم، این قسمت از فرمایش مرحوم های حکیم که اطلاع اگر قبول بشود قابل تغییر نیست به روایت اسماعیل بن جابر، این فرمایش تمام مشکلی نداره. منتها بقیه فرمایش مرحوم های حکیم که اگر اینجا مشهور اعراض کرده باشن، این موجب وهن روایت میشه و نمیتوان به این روایت عمل کرد، این قسمتش خب دیگه علل مبنا هست دیگه، که آیا عمل مشهور در بحث شهرت در اصول اونجا محل بحث اونجاست، که آیا عمل مشهور موجب جبر ضعف روایت می شود و در نقطه مقابل اعراض مشهور، نه همه اصحاب، اعراض مشهور موهن روایت می شه و موجب حجیت می شه یا نه. ولو به حسب ما تداول در السنه مشهور از علما و در میان قدما، حتی در کلام خود مرحوم حکیم هم این نظریه پذیرفته شده که اعراض مشهور موجب جبر، موجب وهم روایت میشه، ولی این محل مناقشه در کلمات متأخرین قرار گرفته و قائل به این هستم که نه، اعراض مشهور به موقع مشهور موجب وهم روایت و سهول روایت از واقعیت نمیشه. نتیجه بحث در مجموع با توجه به توائف سگانه از روایات این شد که حکم همون اختصاص جواز و تقدیم به همون صورت عدم و تمکن بعد الوقت هست، به خاطر اینکه روایات طایفه اول دلالت دارند بر تحدید در وقت، روایات طایفه سوم هم مقداری را ترخیص دادند، اون مقدار هم جایی است که شخص اشتغال به امری داشته باشد و نتواند در اون وقت مقرر نماز در اون وقت مقرر که بعد از زوال باشه نافله را انجام بده، فقط در همین مقدار میشه. وجه اصلی اینه که چون روایت محمد ابن اظافر قابلیت استناد در این مورد را نداره، یا به خاطر اینکه تغییر میشه روایت محمد ابن اظافر به طایفه اول، یا به خاطر اینکه اصلا اطلاق او قابل عقص نیست. نه اینکه اطلاقش قابل عقص باشه، و بعد تقلید بخوره به روایت اسماعیل بن جابر. منتها اونی که در روایت محمد ابن در روایت اسماعیل ابن جابر هست، تقدیم قبل از زوال هست، ولی نه به نحو مطلق. در روایت اسماعیل بن جابر این بود که بله قول داده عبی عبدالله علیه السلام اینی اشتغل و غال فسنه کما نسنه سل ست رکعات اذا کانت شمس فی مثل موزه ها سلاتل است، یعنی ارتفاع زحل اکبر و اعتد به ها من الزوال. به همین مقدار که بله قبل در این زمان خاص از رو، نه اینکه بعد طلوع شمس بلا فاصله بتوانه نافله زهره اینو بخونه، اون مقداری که از روایت اسماعیل بن جابر استفاده میشه از وقتی است که بله خورشید وسط آسمان باشه، به تعبیر روایت ارتفاع زحل اکبر، اصطلاحا هم از این تعبیر میکنن به وقت چاشت، مثلا از وقت چاشت به بعد شخص میتواند نافله ظهر اینو بخونه، ولی قبل از او ولو بعد طلوع شمس باشه در اوائل نمیشود این بخونه. این هم مربوط به مسئله دوم. در مسئله سوم دائمه در اون تقلید دیگه، اگه اطلاق داشته باشه به مقداری را که مقید خارج کرده در اون مقدار رفعیت از اطلاق میشه، ولی اگه اصلا اطلاق نداشته باشه خب ما دیگه کاری به اون نداریم دیگه، نوبت به ادله دیگه میرسه دیگه. از جهت ثمره عملیه که مثلا در این مورد خاص، مثلا در این دقیقه خاص علا احد الوجهین جایز باشه، علا وجه آخر جایز نباشه، نه چنین ثمره عملیه اینجوری نداره، ولی بالاخره به حسب دلیل دال بر حکم در این مورد مختلف میشه دیگه. گاهی دلیل خود این همون روایت میشه، گاهی دلیل روایت دیگه میشه. در مسئله سه که باز از مسائل مربوط به وقت نوافل مرتبه است، حکم اتیان به نوافل ظهر در روز جمعه بیان شده. مرحوم سید در مسئله این سه فرمودن که نافله یوم الجمعه 20 رکعه، یعنی نافله به لحاظ ظهرینش 20 رکعه است، و از نظر کیفیت اتیان اینطور نیست که اون زیری که در نافله های ظهرین فی سایر الایام بود این زیر در نافله یوم الجمعه هم باشه، ولی از جهت عدد امتیاز داره، از جهت کیفیت اتیان هم فرق داره با نافله روزهای دیگر. به حسب نظر مشهور که غیر از نظر مرحوم سید بود، در نافله در غیر روز جمعه تقدیم جایز نبود، الا تقدیم جایز نبود، ولی در نافله روز جمعه تقدیم جایز هست. به حسب نظر مرحوم سید که نافله در غیر روز جمعه هم تقدیم جایز بود، در روز جمعه از نظر کیفیت اتیان امتیاز داره نوافل روز جمعه از نوافل غیر جمعه. در این قسمت در این روی این جهت فرمودن که نافله یوم الجمعه از جهت عدد رکعات 20 رکعه هست، 4 رکعت اضافه میشه به اون 16 رکعتی که در بقیه ایام هست، و از نظر کیفیت اتیان هم فرمودن ول اولا تفریقها به انیعتی ستم اند انبساط شمس، وقتی که دیگه خورشید داره مثلا میگیره همه ضوء خورشید منبسط در فضا میشه، این شیش رکعت ها این وقت بخواند، ستم اند ارتفاعها و ستم قبل از زوال. از اند ارتفاع، اند ارتفاع همون ارتفاع زایی که در روایت اسماعیلی به جابر بوده دید، شیش تا در اون وقت، شیش تا هم قبل از زوال یعنی درمه چسبیده به زوال، و رکعتین اند از زوال، اون وقتی که وقت زوال هست. حالا مقصود از اند از زوال یعنی اون وقتی که دمادم زواله محتمل هست که وقت زوال باشه، که معرضیت تحقق زوال شمس را داره. این وقت مقصود از اند از زوال یعنی اون وقت، نه اینکه بعد از زوال، بعد احراز انه زوال باشه. اینو حالا وجهش هم همونطور که در کلام مرحوم‌های خوبی هم اومده، بعد وجهش اینه که در روایات اومده که در روز جمعه بعد از زوال، یعنی بعد از احراز زوال فریضه خونده میشه، نه اینکه بعد احراز زوال نافله دو رکعت دیگه خونده میشه. این دو رکعتی که اگر در عبارات فقها یا در روایات اومده که اند از زوال خونده میشه، یعنی اند ما یترقب ان یتحقق فیه زوال، ولی هنوز محرز نشده. حالا این کیفیت را مرحوم سید در تفریق نوافل فرموده، نسبت به قسمت اول که عدد نوافل یوم جمعه 20 رکعت باشه، خب این بحثش قبلا گذشت دیگه که 4 رکعت در مورد در روز جمعه وارد شده اضافه بر رکعات دیگر، ولی از نظر تفریق، از نظر اینکه قبل از وقت میتوان اتیام کرد نوافل روز جمعه را، در این قسمت بقیه فقها ها هم همین نظر را دارن، لا خلاف در این که نوافل مربوط به ظهرین یوم الجمعه قبل از زوال قابل اتیامه، این قسمتش جای اشکال نیست. اونجه که در تعلیقه اعلام در این قسمت اومده مربوط به کیفیت تفریقی است که مرحوم سید در علوه فرموده، در مد فرموده تفریقش به این صورته. در این قسمت بعضیا اشکال کردن، از جمله مرحوم آقای حکیم فرمودن که ما به ملاحظه نصوص و روایاتی که در این مسئله وارد شده بخوایم حساب بکنیم، اونی که در اکثر نصوص وارد شده غیر از اینه، بله این ما این کیفیت هم در بعضی از نصوص اومده، ولی ما هو المذکور فی اکثر نصوص غیر از اینه، و روی این حساب به هر کدوم از اینها عمل بشه معنی نداره. اینکه اولا قرار بدیم این کیفیت را وجهی نداره. در بله حاشیه مرحوم گلپایگانی هم همین عبارت اومده که اگر به کیفیت دیگری این تفریق را انجام بده که اند ارتفاع نهار ست، قبل نصف نهار ست، رکعتین اند زوال، یه شیشتا را هم بذاره بین فریضه جمعه و عصر یا بین ظهر و عصر، این هم کیفیت مطلوبی است که در بعضی از روایات اومده، بلکه ممکنه گفته بشه این کیفیت افضل از اون کیفیت مذکور در عبارت قربه است. صلی الله علی محمد و آله.